تا طلوع سحر توجه فرمایید.
انتظار دقیقه هایی را می کشم به زمین بیقرار باران را.
باران انتظار را شیرین
باران انتظار را شیرین می کند.
باران قرار می دهد بیقراری
باران قرار می دهد بیقراری انسان را.
آنسان که به تماشا نشستی
و چشمت حول محور دلت طواف می کند کعبه جانت را.
جانانه
تماشایت می کنم نازنین خدای مهربان من. باران انتظار را شیرین می کند تا طلوع سحر. بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی می تواند تصویر با جلوه‌ای باشد از انسانی که معنای حیا را می داند و پیوسته می کوشد تا با حیا شناخته شود. سلام به زندگی و سلام به صبح دلنگیزی که از آدمی می خواهد تا از خواب شیرین سحرگاهی چشم پوشی کند و برای نماز بندگی و آثار بی پایان داشتن آزرم بیندیشد. سلام به شما همراهان سحرخیز و آماده استقبال از طلوع یک روز از زندگی. سلام به همراهان تا طلوع سحری هایی که امروز را قرار است به آنچه در زندگی می توان از طریق داشتن حیا به دست آورد بیندیشند. هیچ می دانید همگی شما خوبان دعوتید به باغ عالم و حضور در ضیافت صبح و زندگی. همگی ما تا طلوع سحری ها دعوتیم برای شنیدن گلبانگ محمدی از گلدسته های نیاز و نماز.
واستعینوا بالصبر والصلاة
دست قطره را بگیر و راهی دریا شو.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون یک دیگر رو میخوانیم به بازخوانی فرازی از دعای صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام. دعای 20 معروف به دعای مکارم اخلاق. در فراز 12 دعا آمده است: خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا یاری کن تا هنگام تنگ دستی پیش تو زاری کنم. یادم میاد کتابی میخوندم از مرحوم علامه جعفری که آب رو به تعبیری میگفتند آب روح. چقدر تعبیر شایسته و زیبایی. یعنی اگر برای روح و روان خود شأنیتی قائلیم که در این دعا در تجلی است، باید همواره بدانیم و بکوشیم که در هنگام تنگ دستی خیلی این آب روح رو جلوی دیگران، جلوی که توانگری دارند، برخورداری دارند، نریزیم و شتاب زده در راستای پاسخ دادن به نیازها و برطرف کردن تنگ دستی ها قدم بر نداریم. حضرت می فرماید خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا در هنگام تنگ دستی بیاموز که پیش تزاری کنم. یعنی این فرایند ارتباطی رو تبدیل به فرایندی داد و دهشی کنم که ما به ازای این داد و دهش اولا سکینه‌ای در من حاصل بشه. زاری کردن اثر روحی روانی بسیار شگرفی داره. یعنی آدمی وقتی در برابر خدای احد و صمد زانو میزنه و به تعبیر امیر مؤمنان علی علیه السلام نزدیکترین حالت بنده به خدای احد و صمد حالت سجده است. یعنی همه فرایند توانمند شدن آدمی و احیای آدمی در عبادت نهفته است. آدمی وقتی با خدای احد و صمد عبادت پیشه میکنه و بندگی عرضه میکنه، یه توانایی به نام توانایی زیستن در ذکر برای او ایجاد میشه و میتواند بعد از این زاری کردن عمل و اقدام داشته باشه برای برطرف کردن نیازها. یعنی یه اراده احیا شده و به علاوه آن عنایت پروردگار. برای همین در متن این دعا اثر تربیتی بسیار بزرگی نهفته است به نام جدی گرفتن من، جدی گرفتن رابطه ای به نام رابطه بندگی. من کیستم؟ من بنده خدای احد و صمد. این تمرین تمرین بسیار خوبی است، منتها ما ازش فاصله گرفتیم. اگر از ما میپرسن شما، اول اگر یاد بگیریم و به خودمون یاد بدیم که در پاسخ به سوال دیگران که میپرسه شما بگیم من بنده خدا، من کسی هستم که سعی میکنم که خدای خودم رو که خدای واقعی است به تعبیر ابراهیم علیه السلام در قرآن، خودمو بپرستم، پرستش کننده خدای خودم باشم. وقت ببینید چه اثری در ما ایجاد میشه، چه استقنایی در ما ایجاد میشه و چه فقر زدائی در گروه پرستش خالصانه خدای احد و صمد نهفته است. آنچنان که امام سجاد علیه السلام میفرمایند خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا هنگام تنگ دستی بیاموز که پیش تو و تنها در محضر تو زاری کنم.
دل که بسپاری به شنیدن، صدا راه عبوری می شود.
در کشف الاسرار میبودی آمده است: عیسی علیه السلام از گورستانی گذشت، گفت بار خدایا از کرم و قیادتت یکی از این بندگان را زنده کن. در حال پاره خاک فرو شد، کسی بلند بالا از خاک برآمد و به ایستاد. عیسی علیه السلام پرسید تو کیستی؟ گفت فلان. گفت کی مرده ای؟ گفت 2000 سال پیش. پرسید مرگ را چگونه یافتی؟ گفت از هنگام مردن تا کنون هنوز تلخی مرگ با من است. عیسی علیه السلام پرسید چرا؟ جواب داد گرفتار مطالبه حساب نیمدانگ مال یتیمم که بر گردن من است و هنوز هم از حساب آن آسوده نگشتم. این بگفت و در خاک فرو شد. در قابوسنامه آمده است دو شخص به هم همی رفتند، یکی بیتوشه و با یکی 5 دینار. این بیتوشه بیباک همی رفت و هیچ همراهی طلب نکرد و هر جایی برسید، اگر جای ایمن بود و اگر مخوف بود بنشستی و بخفتی و بیاسودی و از کس نندیشیدی. و آن مالدار دائم در بیم بود تا وقتی بر سر چاهی رسیدند. جای مخوف بود و معدن دزدان. آن بیتوشه از آن چاه آبی بخورد و پای دراز کرد و خوش اندر خواب شد و آن مالدار از بیم نیارست و با خود می گفت چه کنم چه کنم، تا از قضا آوای او به گوش آن همراه رسید. بیدار شد و وی را گفت این 5 دینار به من ده تا چاره کار تو کنم. آن مرد زر بدو داد، همراه بیتوشه زر بستد و اندر چاه افکند و گفت رستی از چه کنم چه کنم، اکنون ایمن بنشین، ایمن بخسب و ایمن برو که مفلس دژ روئین است.
سهرگاهتون بخیر. صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. شما همراهان فرهیخته میتونید پیشنهادهای خودتون رو با شماره 162 با همکاران ما در میان بگذارید.
بخوان به نام آسمان، بخوان که بشکنم قفس، بخوان که بشنوم تو را مرا همین ترانه بس. مرا بخوان به نام خود که غیر از این نبودم، بخوان که ناله بشم، بخوان که ناسروده. اگر اسیر قربتم، اگر غریب ناکجا، به آبی نگاه خود به آسمان ببر مرا. اگر اسیر قربتم، اگر غریب ناکجا، به آبی نگاه خود به آسمان ببر مرا. موسیقی ببر مناش سال ها به سوی دل نشستم ببر من شکسته را ببر مرا که خستم مرا بخوان که گل کنم سکوت بی نفس نفس صدای تو نشسته در صدای من بخوان بخوان برای عشق بمان بمان برای من بخوان به نام آسمان بخوان که بشکنم قفس بخوام که بشنوم تو را مرا همین ترانه بس مرا بخوام به نام خود که غیر از این نبودم بخوام کنار بشم بخوام کنار سروده اگر اسیر قربتم اگر قریب ناکجا به آبی نگاه خود به آسمان ببر مرا اگر اسیر قربتم اگر قریب ناکجا به آبی نگاه خود به آسمان ببر مرا بخوان به نام آسمان بخوان که بشکنم قفس بخوان که بشنوم تو را مرا همین ترانه بس مرا بخوان به نام خود که غیر از این نبودم بخوان که نانوشم بخوان که ناسرودم اگر اسیر قربتم اگر قریب ناکجا به آبی نگاه خود به آسمان ببر مرا اگر اسیر کجا به آبی نگاه خود به آسمان ببر مرا
تا طلوع سحر
باید بدونیم که علاج ما اصلاح نفس است در همه مراحل و از این مستغنی نخواهیم بود
خوشا دردی که درمانش تو باشی
اول خدا به یاد ماست بعد به یاد خدا میفتیم اونگاه خدا این یاد ما را گرامی می دارد و ما پاسخ می دهد
خوش آرائی که پایانش تو باشی
سالکان را کیمیا
سالکان را کیمیا سخن اهل حکمت گذاری باید در بوستان معرفت
بوستان معرفت
گلا گلزار خواهی
بوستان معرفت
که گلزار و گلستان تو باشی
بوستان معرفت.
حکایت در معنی نظر مردان در خود به حقارت. جوانی خردمند پاکیز بوم، ز دریا برآمد به دربند روم. در او فضل دیدند و فقر و تمیز، نهادند رختش به جای عزیز. مها بدان گفت روزی به مرد، که خاشاک مسجد بیفشان و گرد. همان کین سخن مرد ره رو شنید، برون رفت و بازش نشان کس ندید. بران حمل کردند یاران و پیر، که پروای خدمت ندارد فقیر. دیگر روز خادم گرفتش به راه، که ناخوب کردی به رأی تباه. ندانستی ای کودک خود پسند، که مردان ز خدمت به جایی رسند. گرستن گرفت از سر صدق و سوز، که ای یار جان پرور دل فروز. نه گرد اندر آن بقعه دیدم نه خاک، من آلوده بودم در آن جای پاک. گرفتم قدم لاجرم باز پس، که پاکیزه به مسجد از خاک و خس. طریقت جز این نیست درویش را، که افگنده دارد تن خیش را. بلندیت باید تواضع گزین، که آن بام را نیست سلم جز این.
گلشن عرفا. مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی.
صرفه‌جویی در سخن یادم بکنا، ما اگه خیال کنیم که مثل کنتور آب و برق حرفای ما رو کنتور میذارن، ما به ما میخوان پول بگیرن دولت از ما، هر کدوم یه کنتور هم میذارن، مثل کنتور آب و برق در خونتون ها، یه کنتور هم دولت بیاره بذاره اینجا، خدا گذاشته ها، حالا دولت هم بیاد بذاره. چون اینقدر که ما به اون کنتور دولت یقین داریم، به کنتور خدا اونطور باور نداریم. حالا میگم خدام کنتور گذاشته، خدا کنتور گذاشته، ولی ما انقدر به اون کنتور خدا، انقدر که از کنتور دولت میترسیم اگه زیاد آب مصرف کنیم، برق مصرف کنیم، زیاد از ما میگیرن احتیاط میکنیم. حالا اگه برای سخن اونم کنتور بذارن، تمام سخنان ما رو ضبط کنن، سر ما هر مقداری ضروری بوده هیچی، حرفایی که زیاده حالا میریم خونه میگیم شام چی داریم، همینو جریمه کنن، بگن خب سفره که مینداختن معلوم شد شام چی داریم دیگه، چرا پرسیدی؟ ما الان بریم منزل سفره رو که بنزن معلوم شد شام چی داریم. قبل از اینکه سفره رو بنزن به مادر میگه مادر امشب شام چی داریم، اینو مینویسن. 10,000 تومان جریمه برای یه سخن، 5,000 تومان برای که چیزا. خیلی حرفا ما میزنیم که اگه نزنیم هم معلوم میشه. من بعضی وقتا یه حرفی رو میخوام سوال کنم میگم نمیکنم، دو رو بعد معلوم میشه. اگه سوالم میکردم بی خودی بود. چیزی که دو رو بعد معلوم میشه، یه رو بعد معلوم میشه، یک ساعت بعد معلوم میشه، سوال نداره دیگه. خیلی مشکله. اگر کنتور دولت میذاشت یقینا ما خیلی حرفا رو نمیزدیم. حالا کنتور خدا چیه؟ خدام کنتور داره؟ بله. آیشه بخونم. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. این کنتور خداست. یعنی هیچ کلمه ای ما صحبت نمی کنیم مگر نگهبان می نویسه. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیبون می نویسن. تمام می نویسن. تمام می نویسن. حتی شوخی هایی که کردی، شیخ شیپور دلقک ناصرین شاه بود، من عکسش دیده بودم، خود عکس خنده داشت، قیافه ای داشت، 50 سال پیشون عکس دیده بودم، این دلقک ناصرین شاه بود. بله، گاهی یه چیزی میگفت که ناصرین شاه رو بخندونه. بله، شیخ شیپور خوابش دیدن وقتی مرد، احوالپرسی ازش کردن چطوری؟ گفت اومدم اینجا میبینم هرچی شوخی کردن پام جدی نوشتن. شوخی ها رو مینویسن. مثلا اگه با شوخی آبرو کسی رو ببری، با شوخی اهانت به کسی بکنی، با شوخی دروغ بگی، حتی بعضی ها دروغ میگن با شوخی، اونم مینویسن. پس کنتور داریم ما، منتش نمیدونیم. خدا کنتور گذاشته بر ما، ما کنتور داریم. کی ما پولش رو حساب میکنن؟ آخره.
الهی تو را میخوانم در گمگشتگی های تاریک روحم، چون خسی هستم در مسیر هراسان بادها، چون پرکاهی ناتوان که وزش هر نسیمی به هر سو میکشاندش. این روح شتابان را برهان از گستردگی گمراهی و این جسم ناتوان را از عبادت محروم مساز.
هنگام سپید دم خروس سهری، هنگام سپید دم خروس سهری، دانی که چرا، دانی که چرا می کند نوگری، یعنی که نمودند در آینه سایاب که از عمر شبی گذشت و تو بیخبری با
کیسه سحر بردار.